ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل در مورد اعدام‌های دهه 60 شد. وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید نفوذ موساد در کشور نگران کننده است. نرخ دلار در بازار آزاد ایران به بالاترین میزان از نیمه فروردین ماه رسید. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد اعدام‌های دهه 60 شد. جاوید رحمان در گفتگویی اختصاصی با خبرگزاری رویترز به نقش ابراهیم رئیسی در این اعدام‌ها نیز اشاره کرده است. وی گفته است در سال‌های گذشته شهادت افراد مختلف و اسناد و مدارکی درباره این اعدام‌ها جمع‌آوری شده که می‌تواند در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل و یا نهادهای دیگر قرار گیرد. آقای رحمان در این حال نگرانی خود را از نابودسازی گورهای دست جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده ابراز کرد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال 1367 حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی اعدام شدند. در آن سالها ابراهیم رئیسی یکی از 4 مقام امنیتی قضایی در کمیته‌ای بود که این احکام را صادر می‌کرد. وزیر اطلاعات سابق جمهوری اسلامی میگوید که نفوذ سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در بخش‌های مختلف کشور نگران کننده است و مسئولان باید به گفته او نگران جان خود باشند. علی یونسی در گفتگو با سایت جماران که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته که کشور طی 10، 15 یا 20 سال گذشته از نفوذ همه گروه‌های به گفته او تروریستی پاکسازی شده است، ولی از نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و خصوصا اسرائیل غفلت شد. به گفته او در 10 سال اخیر نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند. اشاره آقای یونسی به 2 سال آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی است. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه از مرز 25000 تومان گذشت که بالاترین میزان برابری این دو واحد پول از نیمه فروردین ماه امسال تا کنون محسوب می شود. نرخ دلار از ابتدای هفته جاری روند صعودی پیدا کرده و طی این مدت تقریبا با رشدی 830 تومانی به 25030 تومان رسید. نرخ یورو نیز در روز سه‌شنبه تا 30000 تومان اوج گرفت. روز سه‌شنبه نرخ انواع سکه نیز افزایش یافت. پلیس راهور ایران رانندگان اتوبوس‌هایی را که هفته گذشته دچار سوانح مرگبار شدند مقصر اعلام کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گزارش داده که راننده اتوبوسی که راهی ارومیه بود به دلیل عدم تسلط و توانایی در کنترل خود را آن حادثه را به وجود آورد. پلیس راهور نیز قصور مسئولان در تأمین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه را دلیل این سانحه ذکر کرده است. این اتوبوس حامل خبرنگاران حوزه محیط زیست بود که برای تهیه گزارش عازم دریاچه ارومیه بودند. در این سانحه 2 خبرنگار زن کشته و 18 نفر مصدوم شدند. یک روز بعد تصادف یک اتوبوس حامل تعدادی سرباز معلم 5 کشته و 34 مصدوم بر جا گذاشت. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به یک گفتگوی ویژه حاصل تلاش آنا رایسکایا توجه فرمایید.
گزارش کانادا در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی که پس از 8 ماه تحقیق هفته گذشته منتشر شد، واکنش های گسترده و متضاد را به دنبال داشته. انجمن خانواده های جان باختگان این پرواز آن را قدمی مهم اما ناکافی خواندند. اوکراین از آن استقبال کرد و ایران آن را غیر قابل قبول و فاقد ارزش حقوقی دانست. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول مذاکره با ایران در رابطه با سرنگونی پرواز 752 در نخستین مصاحبه پس از دور سوم این مذاکرات که حدود یک ماه پیش در کیف برگزار شد به من آن نرایسکه گزارشگر رادیو فردا گفت به رغم سنگ اندازی های مستمر و تلاش ایران برای پیشبرد روایتی که مطابق گزارش کانادا ناسازگار و گمراه کننده است و عمدن عوامل اصلی را نادیده میگیرد، عزم کشورهای متاثر برای پاسخگو کردن تهران بسیار جدی است و گزارش اخیر کانادا عامل مهم در ادامه روند دادخواهی است.
شنونده گفتگوی اختصاصی رادیو فردا هستید.
این گزارش شامل 98 صفحه ارزیابی جامع از تمام ابعاد روند حقوقی و دارای استدلال‌هایی است که موضع منطقه مذاکرات با ایران را تقویت می‌کند. این گزارش نواقص ایران در ارزیابی تهدیدهایی که منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد را بررسی کرده و به این نتیجه می‌رسد که تحلیل و توصیه‌های ایران برای رفع این تهدیدها غیرقابل استناد و مغایر با معیارهای کنوانسیون شیکاگو است. از این رو برای هیچ هواپیمایی که وارد حریم هوایی ایران می‌شود، ایمنی پرواز تضمین نشده. گزارش کانادا بدون هر گونه جهتگیری نظری که اوکراین از ابتدا درباره مسائل و ایرادها در سیستم تأمین ایمنی پروازهای غیر نظامی در ایران داشته را تایید و تأکید می‌کند محدود کردن دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی صرفاً به خطای اپراتور سامانه موشکی غیر قابل پذیرش است و از ایران می‌خواهیم درباره تمام جزئیات و عوامل که در بردارنده نه تنها جنایت عامدانه اپراتور بلکه مسئولیت فرماندهانش تا بالاترین سطح و همچنین اقدامات و یا سهل‌انگاری افراد و نهادهایی که در شرایط پرتنش آسمان ایران را نبسته و حتی به خلبانها هشدار نداده بودند توضیح قانع کننده دهد. معتقدیم گزارش کانادا گامی مهم در مسیر اجرای عدالت است و از همتایانمان برای تهیه آن قدردانی می‌کنیم.
اما تعداد پرسش‌ها در این گزارش باز هم بیشتر از پاسخ هاست. انتقادهای فراوانی نیز مطرح شده. برخی از آن متعجب و عصبانی هستند که پس از حکم دادگاه اونتاریو که سرنگونی هواپیمای اوکراینی را اقدامی تروریستی دانسته بود، این گزارش عمدی بودن این اقدام را تایید نمی کند.
این
گزارش بر شواهدی استوار است که همتایان کانادایی من از راه‌های مختلف به دست آوردند. اما اطلاعات کامل درباره این فاجعه در دست طرف ایرانی است و ما انتظار داریم ایران این اطلاعات را در اختیار ما بگذارد. از جمله از طریق شواهد جمع‌آوری شده در پرونده جنایی که تشکیل دادند. البته ایران به جای اینکه همکاری کند به هر بهانه و ترفندی متوسل می‌شود تا از ارائه پاسخ‌های قانع کننده دوری کند. دلیلش هم مشخص است. اگر ایران مطالبات ما را بپذیرد، ناچار خواهد بود کل سیستم هوانوردی در این کشور را اصلاح کند و این بسیار گران است و مبلغ غرامت نیز بسیار بیشتر خواهد بود. در آخرین دور مذاکرات به ایران پیشنهاد دادیم به پرسش‌های 3 کارگروه اوکراینی پاسخ کتبی بدهد. از روی ارائه یا عدم ارائه پاسخ‌های قانع کننده خواهیم فهمید ابراز تمایل ایران به همکاری سازنده واقعی است یا نه. به دنبال سیاسی کردن این پرونده نیستیم و صرفاً می‌خواهیم جزئیات این فاجعه را بدانیم. خاطر نشان می‌کنم افشای حقیقت وظیفه ایران است، هم برای گرامی داشت قربانیان و هم برای جلوگیری از تکرار سوانح مشابه. زیرا نگرانی ما این است که ضعف‌های سیستم ایمنی پرواز که منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد ممکن است نه تنها بر فراز ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز اتفاق بیفتد. یعنی این موضوع با ارتقای ایمنی پروازهای بین المللی ارتباط دارد.
ایران 18 ماه از ارائه پاسخ به پرسش‌هایتان سر باز زده و گزارش اخیر کانادا را نیز رد کرده. گام‌های بعدی اوکراین و سایر کشورهای متأثر چیست؟ در پیش درآمد بر گزارش اخیر کانادا، نخست وزیر این کشور تأکید کرد که اگر مذاکرات با ایران به نتایج رضایت بخش نرسد، از گزینه‌های دیگر از جمله مراجعه به دادگاه بین المللی استفاده خواهد شد.
پس از وقوع این فاجعه، اوکراین فوراً به ایران اطلاع داد که خواستار دادخواهی است. و به موازات با سایر کشورهای متأثر گروهی تشکیل شد که اوکراین سخنگوی آن در مذاکرات با ایران منصوب شد. اما برای اینکه مو به مو کنوانسیون‌های بین‌المللی را اجرا کنیم، هر یک از کشورهای متأثر نامه‌ای جداگانه را نیز امضا کرده و طی آخرین دور مذاکرات مطالبات دست جمعی من را در اختیار طرف ایرانی قرار دادیم که در آن تمام موارد نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی که از دید ما ایران مرتکب آن شد مشخص شده. به عبارت دیگر ایران 4 نامه یکسان دریافت کرده و برای حل اختلافات موظف است از ما برای مذاکره دعوت کند. از دید ما در این مقطع مذاکره یگانه ابزار موجود رسیدگی به این مسئله است. توپ در زمین ایران است. پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و تشکیل دولت جدید انتظار داریم از نیمه دوم سپتامبر اوایل مهر ماه از ما برای دور بعدی مذاکرات به تهران دعوت شود.
هیئت مذاکره کنندگان شامل نمایندگان کشورهای دیگر نیز خواهد بود.
خیر، اوکراین نماینده همه کشورهای متأثر خواهد بود و به شکل و شیوهی هماهنگ شده به مذاکره با ایران ادامه خواهد داد. اما نمایندگان این کشورها نیز می توانند به مذاکراتمان بپیوندند. طی دور اول که تابستان گذشته در کیف برگزار شد، ویدئو کنفرانسی ترتیب دادیم که از طریق آن نمایندگان سایر کشورها به مذاکراتمان با ایران پیوستند. می خواهیم موضعمان را تقویت کنیم و به ایران نشان دهیم در جبهه متحدی هستیم و تلاش‌هایشان برای تفرقه افکنی به نتیجه نخواهد رسید.
ایران میگوید هیچ گروهی را به رسمیت نمی‌شناسد و به سوالات تکراری پاسخ نخواهد داد. در این شرایط چگونه می‌خواهید به مذاکره ادامه دهید؟
برای اظهارات نمایندگان رسمی ایران احترام قائلیم، اما معتقدیم ایران همچون سایر کشورهای متأثر متعهد به اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی است و در کنار بهره‌مندی از حقوق موظف به اجرای وظایفش است. این کنوانسیون ها مکانیزم های روشنی برای رفع اختلاف تعریف کرده که مرحله اول مذاکره است. اگر به دلایل این مذاکره امکان پذیر نباشد یا به بن‌بست بخورد، می توانیم به شورای حکام ایکائو مراجعه کنیم و با بررسی این مسئله در این نهاد راه مراجعه به دادگاه بین المللی باز می شود. ما خواستار مذاکره صادقانه هستیم و امیدواریم ایران این را درک کند. ایران حق ندارد تا از برخی مفاد کنوانسیون پیروی کند و از برخی دیگر نه. طی دور بعدی مذاکرات غالب آن تغییر نمی کند و ایران به مذاکره با اوکراین ادامه می دهد، اما در حضور سایر کشورها. معتقدیم صرفاً با تلاش‌های مشترک می‌توانیم در این روند دشوار به نتیجه رضایت بخش برسیم. روندی که تسریع آن صرفاً به شرطی امکان پذیر است که ایران قبول کند پاسخ‌های واضح به سوالاتمان ارائه دهد. هرچه سریع‌تر این پاسخ‌ها را دریافت کنیم، می‌توانیم سریع‌تر به بررسی مسئله‌ای بپردازیم که طرف ایرانی بر آن اصرار دارد، یعنی پرداخت غرامت.
نمایندگان دولت ایران از راه های رسمی و غیر رسمی بستگان قربانیان را ترغیب می‌کنند 150,000 دلار در ازای انصراف از پیگیری حقوقی دریافت کنند. بیشتر خانواده‌ها این پیشنهاد را قاطعانه رد کردند، اما برخی به این فکر افتادند که ممکن است این بهترین گزینه برای پایان دادن به این روند اعتقاد فرسا باشد. آیا ممکن است که برد پیشنهاد کنونی این خانواده ها به کلی فرصت دریافت غرامت از ایران را از دست دهند؟
بی‌تردید این حق هر خانواده است که در این باره تصمیم بگیرد. دولت اوکراین معتقد است مبلغ غرامتی که طی مذاکرات میان دولتی هماهنگ خواهد شد بیشتر از مبلغی خواهد بود که طرف ایرانی به صورت یک جانبه و یا به عنوان مبلغ پیشنهادی خود قبل از مذاکره تعیین کرده. خطاب به ایران میخواهم بگویم طبق قوانین بین الملل پرداخت غرامت به برخی خانواده ها ایران را از پذیرش مسئولیت حقوقی معاف نمی کند. ایران نمیتواند از پرداخت غرامت انصراف دهد. در حقوق بین الملل هیچ موردی وجود ندارد که افراد متأثر از سانحه هوایی غرامت دریافت نکنند. متاسفانه نمیتوانم بگویم بررسی پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی چقدر زمان میبرد، اما میتوانم اطمینان دهم هیچ کس بدون غرامت نمیماند. تمام توانایی خود و همتایانمان را به کار میگیریم که از منافع کسانی که از این فاجعه متاثر شدند دفاع کنیم.